بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. هر که را جامز عشقی چاک شد، او ز حرص و جمله عیبی پاک شد. در این جلسه ادامه داستان مرتد شدن کاتب وحی و ملحقات اون رو و نتیجه گیری های اون رو از صفحه 3 از 3 جزوه مرتد شدن کاتب پی میگیریم. برای آنها که در این جلسه به جمع اصحاب مثنوی پیوستند عرض میکنم که ما گزیده ای از قصه های مثنوی رو آغاز کرده ایم و سال هاست که در جمعی صمیمی به خواندن اونها ادامه میدهیم و بنده جز یک راوی ساده سخن مولانا بیش نیستم و اکنون به اواخر دفتر اول مثنوی رسیده ایم، چنان که بیت 3287 به ما نشان میدهد. و اما آخرین مطلبی که با هم خواندیم داستان مرتد شدن کاتب وحی بود و قصه او رو به خاطر می آورید که پیش از عثمان که کاتب وحی بشود، مولانا می گوید یک فردی بود که او وقتی که بر پیامبر گرامی اسلام وحی نازل می شد، او وحی رو می نوشت و نام او هم آنچنان که در بعضی از منابع آورده اند عبدالله ابن سعد بوده است. بعد از مدتی این مرد تصور کرد که خود او هم میتواند آینه‌ای برای نشان دادن کلام الهی به صورت مستقیم باشد و از پیامبر رو گرداند و گفت من خودم اصلا میتوانم محل وحی باشم. ولی بعد به لحاظ تیرگی که بر اثر همین کبر و تکبر و غرور در او به وجود آمد، هیچ پاکی و صافی و زلالی دیگر در وجود او باقی نماند. در این بخش از مثنوی مولانا کم و بیش 3 قصه رو پشت سر هم روایت میکنه که از یک نظر این 3 قصه شبیه به هم هست. یکی قصه مرتد شدن کاتب وحی است که عرض کردیم و بعضی از ابیات پایانی او رو امروز میخوانیم انشاءالله. یکی بلافاصله بعد از او داستان بلعم باعورا را شرح میدهد که بنده حذف کرده ام و او رو نمیخوانیم چون نتایجی که میگیرد یکسان است. اما بلعم باعور هم کسی بود که از بزرگان بنی اسرائیل بود آنچنان که گفتند و اهل خداشناسی و دینداری و دوری از کبر و غرور بود، اما مغرور شد و از کنار موسی علیه السلام به سوی لشکر فرعون رفت و به همین جهت او در واقع مطرود درگاه الهی واقع شد. بلعم باعورا بسیار هم با سواد بود آنچنان که نوشتند و بسیار اهل دانش. و سومین داستانی که انشاءالله میخوانیم بعد از قصه مرتد شدن کاتب وحی همان است که امروز برای شما آوردم، قصه هاروت و ماروت است که دو فرشته بودند و تصور میکردند اگر به زمین بیایند همچنان پاک خواهند ماند، اما خدا اونها را به زمین فرستاد و آنها نتوانستند جلوی خود رو بگیرند و اونها نیز مطرود شدند. حالا در این خواندن قصه آنچنان که مولانا میگوید بیشتر درباره این مطلب سخن خواهیم گفت به خواست خداوند انشاءالله. ابیات آغازین در واقع قصه مرتد شدن کاتب وحی رو به خاطر می آورید که گفت که هر که نقص خیش را دید و شناخت، اندر استکمال خود ده اسب تاخت. اصلا جان کلام این است که ما برای اینکه به کمالی برسیم، به سعادتی برسیم، به آرامشی برسیم، جان کلام این است که نقص خودمون رو ببینیم، عیبهای خودمون رو ببینیم. ما وقتی عیبهای خودمون رو دیدیم، اون وقت انتظار نداریم که همه از ما تعریف کنند یا همه به ما به به و چه چه بگویند. ما جایگاه خودمون رو میشناسیم، بنابراین یک به مقدار بسیار بسیار زیادی از غمها و قصه های ما کاسته میشود. به همین آسانی وقتی عیبهای خودمون رو ببینیم و خودمون رو چه از نظر ثروت، چه شهرت، چه محبوبیت، چه قدرت، چه علم، چه دانش، چه سواد، چه زیبایی و همه این چیزهایی که مایه برتری ظاهری کسی بر کسی می شود، خودمون رو از دیگران بالاتر ندونیم و نبینیم. این باعث می شود که توقع ما از برخورد دیگران با ما و این جهان با ما اندک اندک کم می شود. وقتی توقع ما و انتظار ما کم شد، غم ما کم می شود و شادی های ما فزونی می گیرد. و اگر ما خودمون رو به اون منبع لایزال زیبایی و نور و صفای مطلق یعنی خداوند وصل کنیم یا به سوی او سیرورتی داشته باشیم، آن وقت نهایت شادی و نشاط درونی هم انشاءالله به ما هدیه خواهد شد. ظن می پرد به سوی ذوالجلال کو گمانی می برد خود را کمال. باز در جلسه قبل گفتیم که برای این به سوی خداوند نمی پره انسان که خودش رو صاحب کمال می دونه. اینها از درس‌های قبلی است. علتی بدتر ز پندار کمال نیست اندر جان تو ای ذوالجلال. هیچ بیماری، مولانا میگوید، برای انسان بدتر از این نیست که خود رو صاحب کمال بداند و بی نیاز از همه چیز، به خصوص بی نیاز از مسائل معنوی. و هیچ بیماری از این بالاتر نیست و دردی هم برای این بیماری نیست بجز آن که انسان درد خود رو، دوایی برای این بیماری نیست بجز این که انسان درد خود را بشناسد و به نحوی که بزرگان و اولیاء خدا گفتند درمان کنند. و اما در ابیات پایانی جلسه قبل مولانا سخن از جسم و روان گفت، سخن از مرگ گفت و در نهایت سخن از راهبران و اولیاء خدا گفت و گفت که به هر حال این ما نیستیم، هر دو عالم یک فروغ روی اوست، اوست که همه چیز از اوست، ما هم از او هستیم و ما هم به سوی او باز می‌گردیم، به خاطر اوییم و به سوی او باز می‌گردیم. آنچنان که پرتو جان بر تن است، پرتو ابدال بر جان من است. میگه همونطور که روح و روان اثرش رو بر تن میگذارد، چه اثری میگذارد؟ تن زنده است، شاداب است، تا وقتی که انسان روح و روان داشته باشد زنده است و شاداب است. وقتی روح و روان رفت، این تن مرده بیش نیست. حالا فی الواقع اگر مرگ معمولی در رسید و این روح و روان رفت، اون وقت بعد از دو سه روز این جسم دیگر قابل تحمل هم نیست، بو میکنه و ما باید به یک نحوی از شر این جسم راحت شویم. و خیلی ها هم هستند با اینکه روح و روانی بالقوه در اونها هست اما مرده اند. خیلی از ما اینطوری، من خودم را عرض میکنم، یعنی خیال میکنیم زنده هستیم اما مرده بیش نیستیم. موتو قبل ان تموتو، غزلی از مولانا در جلسه پیش برای شما خواندم و توصیه به این بود که قبل از این که به میران بشوید بمیرید. قبل از این که ما را بمیرانند خودمون باید بمیریم و بعد دوباره متولد شویم. یعنی چه بمیریم؟ یعنی این شخصیتی که داریم اگر خدای نکرده درش حسد هست، کینه هست، غیبتی میکنیم از دیگران، شهوت ناروایی هست و یا غضب هست، خشم هست، اینها رو در خودمون فرو ببریم و اینها رو در واقع بکشیم، این من رو بکشیم، این منیت رو بکشیم و بمیریم، اون وقت از درون این خاکستر ققنوسوار یک موجود تازه‌ای متولد خواهد شد که او زنده خواهد بود و زنده جاوید خواهد بود اگر همچنان بر این راه و بر این سبیل بماند. و باز هم مولانا تأکید بر این دارد، تأکید بر جان جان دارد. جان جان یعنی جانان، یعنی حضرت حق. از بیت 3287 ادامه می دهیم: جان جان چون واکشد پاراز جان، جان چنان گردد که بی جان تن بدان. می گوید که وقتی که جان جان، یعنی او که به جان ما جان داده است، یعنی خداوند، وقتی که پاش رو از روان ما بیرون بکشد، یعنی دیگه وقتی که عنایات الهی رو ما کاری بکنیم که از ما اعراض شود، به یک تعبیر، اون وقت چه اتفاقی می افتد؟ جان چنان گردد که بی جان تن بدان. اون وقت روح و روان ما تبدیل به چیزی می شود شبیه به تنی که جان ندارد. این رو بدان. این کلمه ها رو اگر پس و پیش کنید، معنی شعر رو به راحتی و راحت تر خواهید فهمید. بنابراین همه چیز از اوست. سر از آن رو می نهم من بر زمین، تا گواه من بود در روز دین. می گوید من، این بیت یه ظاهری دارد و یک باطنی. ظاهرش این است که می گوید من به این خاطر سجده خداوند رو می کنم و سر بر روی زمین می گذارم تا گواه من بود در روز دین، تا شاهد من باشد در روز قیامت. روز دین یعنی روز قیامت، که بگوید این فرد، زمین بگوید که این فرد بجز بندگی خدا رو نکرد. باطنی هم دارد این سخن، و آن این است که ما اصلا هرچه داریم باید بر زمین بگذاریم بجز او، و درون خودمون رو از کبر و غرور و خودخواهی و خودبینی پاک کنیم تا در روز دین همین زمین گواه ما باشد، که خواهد بود، در همین امروز هم خواهد بود، به روز دین نرسیده و نکشانده اینطور خواهد شد. یوم دین که زلزلت زلزاله ها، این زمین باشد گواه حالها. روز قیامت که زلزلت زلزاله ها، که زمین آشکارا سخت به لرزه در می آید و زلزله می شود. اشاره داره به آیه قرآن در سوره زلزال که می گوید اذا زلزلت الارض زلزالها، وقتی که زمین به شدت لرزید و تکان خورد. این زمین باشد گواه حالها، این زمین اون وقت شاهدی است بر احوالات ما که چگونه انسانهایی بوده ایم. کو یعنی که او، تو حدث جهرتن اخبارها، در سخن آید زمین و خارها. واسه تو حدث جهرتن اخبارها یعنی اون زمین، اشاره به زمین دارد، اخبار خودش رو آشکار می کند و بازگو می کند، داستانها و قصه های خودش رو برای ما می گوید. یوم ازن تو حدث و اخبارها، باز ادامه همان سوره زلزال است، یعنی روزی که زمین احادیث و خبرهای خود را بازگو می کند. در سخن آید زمین و خارها، این زمین و خارها یعنی سنگهای خارا در سخن می آیند. در بعضی از مثنوی ها نوشتند زمین و خارها، اون هم قشنگی درسته، یعنی این زمین و خارهایی که روی این زمین هست در سخن می آیند و به اعمال ما شهادت می دهند. حالا تا اینجا رو گفت، مولانا یک فصل تازه‌ای باز می کند درباره فلسفه. میدانید که مولانا به لحاظ تعلیماتی که هم از پدر بزرگوار خودش گرفته بود، از سلطان در واقع علما، و هم از برهان الدین محقق ترمذی استاد بزرگوار خودش گرفته بود، و هم به لحاظ افکار مورد پسند خودش فیلسوفان رو در امر دین نمیپذیرفت، کارشون رو، یعنی اعتقاد داشت که از راه فلسفه و دلیل و منطق و صغرا و کبرا چیدن نمیتوان به بعضی از مسائل عرفانی و معنوی و دینی رسید. منطق به جای خود خوب است و نظام علت و معلولی هم که همه ما و از جمله مولانا او رو قبول داریم به جای خود، اما این که ما بیاییم وارد سرزمین اخلاق و دین و خداشناسی و خودشناسی از طریق فلسفه بشویم، راه طولانی است از نظر مولانا. نیازی به این کارا نیست. یعنی اون جناب صلاح الدین زرکوب که یک آدم عامی بی سوادی بیش نبود، مراد و مورد نظر مولانا بود، یک آدم بی سواد در مقابل مولانا و یک ملای بزرگ روم، به عشق او شعر میگفت، به عشق او سخن میگفت تا زمانی که زنده بود و غزل میسرود. برای اینکه فهمیده بود که این صلاح الدین زرکوب جان پاکی دارد، سواد نداره نداشته باشه، آخه سواد به چه درد میخوره وقتی که هزار و یک مار و عقرب در درون ما لانه کرده و هم خودمون رو میزنه و هم دیگران رو نیش میزنه. هر چقدر با سواد باشیم، هر چقدر دانشمند باشیم، هر چقدر به مراتب عالیه تکنولوژی و علم و ساینس و ارسلت که پیشرفت‌های امروزی نائل شویم، چه فایده ای از منظر اخلاق دارد، از دیدگاه کسانی که میخواهند اندکی پاک باشند، اندکی احساس آرامش و خوشی درونی بکنند؟ هیچ فایده ای نداره. دفتر صوفی سواد و حرف نیست، جز دل اسپید همچون برف نیست. یا به تعبیر حافظ که درس عشق در دفتر نباشند. عاشقی که شرط همه این چیزهاست، لازمه اش سواد داشتن و معلومات زیاد داشتن نیست، لازمش یک دل اسپید همچون برف است، یک دل سپیدی که درش کینه نباشد، نفرت نباشد، حسد نباشد، بغض نباشد و بتواند به دیگران کمک کند، دیگران رو ببیند و پیشرفت اونها رو با در واقع پیشرفت خودش بداند. و در واقع این سخن رو مولانا بارها و بارها تکرار کرده است و به همین جهت یکی از دلایلی که از فلسفه در این مورد مولانا دوری می‌جست همین بود. و این ابیات بعدی که می‌خوام برای شما بخونم درباره فلسفه است از نگاه مولانا. قبلش مولانا گفت که من برای این سلامو می‌ذارم روی زمین که این زمین گواه من باشه. بعد گفت یه روزی میرسه که زمین زلزله میشه، یه روزی میرسه که قیامت میشه، یه روزی میرسه که این زمین سخن میگوید و سنگ سخن میگوید و خار سخن میگوید، همه اینها به جا. بعد یه دفعه یاد فلسفی میفته، یعنی کسی که اهل فلسفه است و میگه آقا مگه میشه، مگه این سنگ میشه حرف بزنه، مگه میشه این گیاه و درخت و جمادات سخن بگوید و شهادت بدهند و حافظه داشته باشند و یادشون بمونه؟ اصلا شدنی نیست. بعد مولانا نظر خود رو میگوید، میگوید فلسفی کو فلسفی منکر شود در فکر و زن، گو برو سر را بران دیوار زن. میگه جناب آقا یا خانمی که اهل فلسفه هستند، اینها منکر میشن، یعنی انکار میکنن، یعنی قبول ندارن، هم در فکرشون، اندیشهشون و هم در زنشون و در گمانشون، در واقع در تصورشون. خب چه کار میتونم با اینا بکنم؟ گو برو سر را بران دیوار زن. گو برو انقدر سرت رو به اون دیوار بزن تا بالاخره به یک نتیجه برسی. من که نمیتونم جواب تو رو بدم، اصلا قبول ندارم متد تو رو. من اینو قبول دارم. چیو؟ نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل. من میگویم که آب سخن میگوید، خاک سخن میگوید، گل سخن میگوید، گل سخن میگوید و قرآن هم میگوید اینو. و این من شیء الا یسبح بحمده، هیچ چیزی در این دنیا نیست الا اون که تسبیح خداوند رو میگوید. ولکن لا تفقهون تسبیحهم، ولی تسبیح و ستایش اونها رو بعضی ها نمی فهمن، متوجه نمی شوند. در سوره اسراء آیه 47 آمده است این کلام: چیزی نیست در این جهان مگر آنچه که تسبیح خداوند رو میگوید. و عارفان ما و صوفیان ما هم معتقد به این بودند که سلام علیکم خوش آمد، معتقد به این بودند که هر جمادی و هر گیاهی و هر چیزی در این عالم خداوند رو میبیند، خداوند رو میشنود و ذکر خدا رو میگوید. اما اگر ما نمیبینیم سخن گفتن اونها رو، این تقصیر ماست یا قصور ماست، ما متوجه نمیشیم. اما یه عده‌ای هستن که حتی سخن گفتن آب و خاک و گل رو متوجه میشوند. اونا کیا هستن؟ اهل دل. اونهایی که اهل دلند، هست محسوس حواس اهل دل، یعنی حس می شود به وسیله کسانی که اهل دلند. نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل. اما اهل فلسفه اینو انکار می کنند و قبول ندارند. باز دوباره می گوید: فلسفی که منکر حنانه است، از حواس اولیا بیگانه است. کسی که اهل فلسفه است و فلسفیه، فیلسوف، او اصلا حنانه رو هم انکار میکرد. حنانه معنی لغویش یعنی گریه کننده، از حنین میاد، یعنی کسی که گریه میکند. اما این اشاره دارد به اون داستان ستون حنانه یا استان حنانه که قبلا برای شما گفتم. به یادتون میآورم که پیامبر گرامی اسلام زمانی که برای مردم سخن میگفتن، پشت خودشون رو میدادن به یک رخت نخلی و یا یک ستون چوبی و برای مردم سخن میگفتن. بعد از یه مدتی یک عده‌ای به ایشون گفتن که اگر ممکنه شما برید برای یک بلندی بنشینید که ما چهره زیبای شما رو هم ببینیم و سخن گفتن شما رو هم ببینیم. رو زمین که مینشینی ما جمعیتمون زیاده و شما رو نمیبینیم. پیامبر دستور دادن که بسیار خوب، یک صندلی بلندی یا منبری بسازن. و از دفعه بعد مثلا رفتن و بالای اون منبر سخن گفتن. شاید این تاریخچه منبری که در مساجد ما مسلمان ها وجود دارد هم به همون زمان برگرده، به احتمال بسیار زیاد. اما اون روزی که پیامبر رفتن و بالای اون منبر نشستن و حرف زدن، این ستون شروع کرد به گریه کردن و صداش در اومد. گفتن چیه؟ گفت که شما به من تکیه میدادید، به من گرم میشدم با سخنان شما، منو رها کردید، حالا رفتید اون بالای منبر نشستید، من گله دارم از شما. پیامبر فرمودند که خب میخوای من یک کاری بکنم که به تو عمر جاوید بدم؟ و گفت بله. گفتن بسیار خوب، من میگم تو رو در بیارن و در خاک پنهان کنن تا دوباره سبز بشوی یا روز قیامت سر از خاک برداری و همیشه جاوید بمانی. بعد مولانا اونجا میگوید که وقتی که یک جسمی، یک جمادی سخن میگوید، احساس دارد و قیامتی دارد، ما انسانها چرا نداشته باشیم؟ قطعاً داریم. همه اینها البته در زیر خیمه اعتقادات مذهبی است که ما میگوییم، یعنی در یک گفتمان و دیسکورس مذهبی. اگر از نگاه بیرونی به این قضایا نگاه کنیم، هزار و یک عیب و اشکال میشود گرفت که درباره اونها سخن گفت. اما شیوه معنی کردن ابیات مثنوی در این کلاس، شیوه در واقع همچنان که در جلسات قبل گفتم، شیوه است که بنا رو بر این نهاده ایم که ما از درون یک معتقدات مذهبی که به خداوند و فرستادگان او و پیامبر گرامی اسلام اعتقاد دارند سخن میگوییم، همچنان که مولانا این چنین بود. از شاگردان پیامبر گرامی اسلام. فلسفی که منکر حنانه است از حواس اولیا بیگانه است. میگه فلسفی که اصلا داستان این ستون حنانه رو قبول نداره و انکار میکنه، او از حواس اولیا بیگانه است. یعنی اون نمیفهمه که اولیاء خدا چگونه حس هایی دارن. اساسا مولانا معتقد بود که ما 5 تا حس داریم که ظاهری است و 5 تا حس داریم که باطنی است. صحت این حس ها رو از طبیب باید بجوییم، صحت اون حس ها رو از حبیب. یعنی یک حس هایی هست مافوق حسی که ما داریم، ذائقه و هر صورت که شامه و سامعه و چشایی و بینایی و شنوایی و امثال هم، یک حس های دیگری ما داریم که اونها فوق این حس هاست و متعلق به کسانی است که روی خودشون کار کردن و دل پاکی دارن و از اولیاء خدا هستن. فلسفی از حواس اولیاء بیگانه است. هر که را در دل شک و پیچانی است، در جهان او فلسفی پنهانی است. میگه هر کسی که در دلش یک پیچانی، یعنی اعتراض، تردید، شک، پیچش، میگه هر کس که در دلش شک و تردیدی هست، متوجه باشه که یک فیلسوفی که شک و تردید ایجاد میکنه در دنیای او پنهان شده. در جهان او، در جهان او فلسفی پنهانی است، یا در جهان او فلسفی پنهانی است، در دنیای او یک فیلسوفی پنهان شده. می نماید اعتقاد و گاه گاه آن رگ فلسف کند رویش سیاه. یه چنین آدمی البته گاهی اوقات اعتقاد داره، نشون میده، معتقد به یه چیزایی، ولی گاهی اوقات هم شک میکنه. چرا؟ برای اینکه اون رگ فلسف نشون میده خودش رو. فلسف هم ابداع مولاناست، یعنی اینو تو این شعر به کار برده، وگرنه لغتی نیست که از قبل ما داشته باشیم. مثلا اون فلسفه میاد میگه، اون در واقع میخواد بگه در همه ماها بالقوه یک رگ فلسفی هست، یک رگ شکی هست که اشکالی هم نداره، ولی که باید از این شک گذشت. به تعبیر مرحوم آقای مطهری، شک منزل خوبی نیست. یعنی این که تا آخر عمرمون ما در شک و تردید بمونیم، این ما رو رنج میده. معبر خوبیه، یعنی شک کنیم، تردید کنیم، ولی که از او عبور کنیم. معبر و محل عبور خوبیست، از این تردیدها و شکها بگذریم. الحذر ای مؤمنان، کان در شماست، در شما بس عالم بی منتهاست. حواستون باشه، شما رو تحذیر میدم، حذر کنید ای مؤمنان، دوری کنید، که در شما هم هست این رگه های شک و تردید. در شما بس عالم بی منتهاست. در این حال در شما و ما انسان ها یک عالم بی منتهاست. هیچ عالمی بزرگتر و بی انتهاتر از عالم درون ما انسان ها نیست. هر چقدر شما بی نهایت رو تجسم یا تصور کنید، چه با ریاضی، چه با فیزیک، چه با علم دیگر، باز این عالم درون ما از او بزرگتره. برای که همون رو هم ما تصور میکنیم و تجسم میکنیم. و بارها خدمتتون عرض کردم که کلام پیامبر گرامی اسلام است که خداوند در هیچی نمی گنجه الا در دل پاک مؤمن. یعنی این درون ما اینقدر بزرگه که خدایی که به اون عظمت در هیچ چیز گنجایش جا رو ندارد، در دل ما می گنجد و می نشیند، اگر بخواهیم البته. جمله 72 ملت در تو است، وح که روزی آن برآرد از تو دست. اولا ملت یعنی مذهب، فرقه. ملت به معنای نیشن یا ناسیون نیست. این از معادلای در واقع اخیری است که در حدود 90 سال 100 سال اخیر در مقابل نیشن کلمه ملت، ملت رو گذاشتن و ناسیونالیسم مثلا شده ملیگرایی. معنای اصلی ملت یعنی مذهب. الان ملت ابراهیم در قرآن داریم، یعنی مذهب ابراهیم. و عاشقان را مذهب و ملت جداست که مولانا میگوید، یعنی مذهب عاشق ز مذهب ها جداست، عاشقان را مذهب و ملت خداست، یعنی مذهب. جمله 72 ملت در تو است. میگوید که 72 فرقه مذهبی در توست، یا 72 مذهب در توست. این 72 اشاره دارد به حدیثی که اگر صحیح باشد، چون بعضی ها تردید کردن که پیامبر اسلام فرمودند که امت من به 72 فرقه تقسیم می شوند، امت من به 72 فرقه تقسیم می شوند، که بعدن اگر به خاطر بیارید اون بیت معروف مولانا حافظ رو که فرمود جنگ 72 ملت همه رو عذر بنه چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدن، این هم باز اشاره به همون کلام و همون حدیث روایت دارد در واقع. اما بعد نیست بدونید که اگر هم این صحیح باشد که امت من به 72 فرقه تقسیم می شوند، فقط نشانه کثرته، یعنی زیاد می شن، اختلاف عقاید بینشون پیدا می شه، همین. ولی نشانه این نیست که دقیقا 72 تا بشن، چون بعضی ها آمدن مثل عبدالقاهر بغدادی در کتاب الفرق و بین الفرق سعی کردن که دقیقاً 72 تا مذهب از اسلام برشمارن و پیدا کنن، سر 72 تا بیستن. و حالا که این کلام بیشتر سیمبولیکه، به یه تعبیر کنایی و رمزیه. حالا جمله 72 ملت در تو است، وح که روزی آن برارد از تو دست، فریاد از اون روزی که این 72 فرقه در ما که در ما زمینه داره خودنمایی کنه. اینجوری می شود این مصرع رو معنی کرد. یه معنای دیگری هم می شود کرد که شاید نزدیکتر باشه، و این است که بگیم خوشا به آن روزی که این فرقه ها دست از سر ما بردارن، یعنی ما به نوعی وحدت اندیشه و خاطر برسیم. وح که روزی آن برآرد از تو دست، این 72 فرقه، هر که او را برگ ایمان، برگ آن ایمان بود، همچو برگ از بیم این لرزان بود. هر که او را برگ آن ایمان بود، همچو برگ از بیم این لرزان بود. برگ دو تا معنی داره اینجا. برگ اول به معنای میدونید، برگ یعنی توشه، زاد راه یا لوازم، بار و برگ و بار. برگ دوم اون برگ درخته. میگه هر کس که مصرع اول میگه هر کس که لوازم اون ایمان رو داشته باشد، هر که برای او لوازم آن ایمان مهیا باشد، همچو برگ از بیم این لرزان بود. اون وقت از بیم این یکی عرض شد که اندیشه مانند برگ درخت می لرزه خواهد لرزید، آن ایمانی که فلسفی داره. میگه اگر کسی اون مقدمات رو فراهم کنه، اون وقت از بیم این نحوه تصور لرزان خواهد. باز میتونیم بگیم اگر ایمان واقعی رو بگیریم تو این مصرع اول، دومین لرزان بودن رو به معنای خوف خدا داشتن و بر خود لرزیدن معنا کنیم. به هر حال شعر است و المعنا فی بطن شاعر، ولیکن ما از روی کلمات حدسی میزنیم و معنای ظاهری میکنیم و میگذریم. بر بلیس و دیو زان خندیده ای که تو خود را نیک مردم دیده ای. اول همه اشکالات انسان از اینجا آغاز میشود. میگه حتی آخه آدم میگن که به شیطان خندید یا تمسخری زد و بعد به او تشری زدن از بارگاه الهی، که خیلی به خودت امیدوار نباش، تو که به او داری میخندی. اصلا اینطور نیست. او 600 هزار سال بندگی خدا رو میکرد، تا حالا تازه اومدی آدم شدی و بعد داری به شیطان میخندی. بر بلیس و دیو، یعنی بر ابلیس و دیو یعنی شیطان، به خاطر این میخندیم و شیطان و دیو رو بسیار حقیر میدونیم، که تو خود را نیک مردم دیده ای. و اینکه خودمون رو بسیار نیک میبینیم، کسی دیگران رو مسخره میکند که خودش رو خیلی بالا میبیند، یا میخواهد معایب خودش رو پنهان کند. چند بیتی از اینجا حذف کردم براتون، خلاصه کردم، و بعد دوباره ادامه همین مطلبه چند تا مثال میزنه به ما، برای ما میگه ظاهر دو نفر ممکنه هر دو انسان باشن، اما یکی پهلو میزند به فرشته ها و یکی پهلو میزند به شیطان، و چند تا مثال میاره. مثلا میگه دکان زرگری رو نگاه کنید، چند تا قطعه فلز زرد یا سرخ در او هست، اما تا وقتی که سنگ محکی نباشه و او رو به محک نزنن نمیفهمند که کدوم یک طلاست و کدوم یک نیست. بر دکان هر زرنما خندان شده است. داخل مغازه هر چیزی که به شکل زر و طلا هست شاده، به خودش میباله، زان که سنگ امتحان پنهان شده است. برای که سنگ محک و سنگ امتحانی نیست، اگر باشه اون وقت این دیگه به خودش نمیباله. بنابراین ما که بر ابلیس و شیطان تمسخر میکنیم، باید یک محک تجربه‌ای در میان بیاد تا سیه روی شود هر کی در او قش باشد. بر دکان هر زرنما خندان شده است، زان که سنگ امتحان پنهان شده است. به اینجا که مولانا میرسد، یه دفعه احوالات به هر حال خوشی بهش دست میده و به خودش فرو میره و دعا میکنه، رو به جانب خدا میکنه و میگه پرده از ما، پرده ای ستار از ما برمگیر، پرده ای ستار از ما برمگیر، باش اندر امتحان ما را مجیر. ستار از ستر میاد، یعنی پوشانده، پوشاننده. یکی از صفات خداوند است که میگویند خدا ستار العیوب است، یعنی خدا عیبهای انسانها رو میپوشد از نظر خودش. گفت خدا میبیند و میپوشد، سعدی میگه، و همسایه نمیبیند و میخروشد. این تفاوت خداست و ما انسانها. پرده ای ستار از ما بر مگیر، یعنی ما رو رسوا نکن. ای خدایی که ستار العیوب هستی، باش اندر امتحان ما را مجیر. در امتحانات خودت پناه دهنده ما باش، به ما کمک کن. قلب پهلو میزند با ضرب شب، انتظار روز میدارد ذهب. ذهب یعنی طلا، قلب هم یعنی تقلبی. میگه طلای تقلبی در شب که تاریکه و کسی درست نمیتونه تشخیص بده، با طلای واقعی پهلو میزنه، یعنی یکی هم کنار همه و یکی هستن، برابرن. اما انتظار روز میدارد ذهب. اما اونی که طلاست، جنس وجودش از طلاست و پاکه و خالصه، او منتظر روزه، روز دین، روز قیامت، یا روزی که آشکار شود. نه برای اینکه اون تقلبی معلوم بشه چیه، نه، برای اینکه خودش، جلوه های درونی خودش عرضه بشه و خودش رو در واقع خودش به یک آرامش و بهشتی که میخواد برسه. با زبان حال زر گوید که باش، ای مزور تا براید روز فاش. با زبان حال و احوالاتش طلا رو به اون جنس تقلبی میکند و میگوید که باش، تو باش تا، ای مزور، یعنی کسی که اهل تزویری، اهل کلک و درویی و درنگی هستی، صبر کن تا براید روز فاش، تا روز آشکارا براید و روز شود. صد هزاران سال ابلیس لعین، بود زبدال و امیر المؤمنین. لعین یعنی لعنت شده، ملعون. میدونید که در واقع در روایات و اساطیر مذهبی هست که ابلیس یا شیطان 600 هزار سال عبادت خدا رو کرد. حالا شما همین نماد رو ببینید، یک کسی 600 هزار سال عبادت خدا رو کرد و ولی یه دفعه کبر ورزید، یعنی متکبر شد، یعنی مغرور شد، تمام اون عبادات برباد رفت، تمام اون عبادات برباد رفت. اما خدا با انسان این کار رو نکرد و انسان از نوع دیگری است. همچنان که گفتم تفاوت انسان با شیطان این بود که انسان عذر خواست و عذر انسان پذیرفته است. صد بار اگر توبه شکستی بازآی. این در ادب عرفانی ماست که میگن هر زمان انسان اشتباه کرد بعد دوباره پشیمان شد و خواست برگرده، راه براش بازه. هرگز درهای خداوند بسته نیست، در هر لحظه میتونه دوباره برگرده و دوباره نیک بشه. صد هزاران سال ابلیس لعین بود، زبدال و امیرالمؤمنین. از ابدال بود، یعنی از نیکان بود. ابدال یعنی کسانی که میتوانن نیکی رو بدی رو در این جهان تبدیل به نیکی کنن، بدل به نیکی کنن، یعنی نیکان روزگار، یعنی اولیاء خدا. امیرالمؤمنین بود، یعنی بر مؤمنین به خداوند امیر بود، همین ابلیس. اما یه کاری کرد، پنجه زد با آدم از نازی که داشت، گشت رسوا همچو سرگین وقت چاشت. آمد از روی نازی که داشت، ناز باز هم یعنی تکبر، خودخواهی، به واسطه و به خاطر تکبری که داشت با آدم در روز خلقت پنجه زد، یعنی پنجه شو در پنجه آدم انداخت. گفتن این رو سجدش کن، به او گفت خداوند این رو سجدش کن، گفت نمی کنم. این کارو کرد و بعد گشت رسوا همچو سرگین وقت چاشت. سرگین یعنی مدفوع چهار پایان، وقت چاشت هم یعنی صبحگاه، یعنی صبح زود. همچنان که شب وقتی چهار پایی از جایی رد میشه، اگر مدفوعی چیزی افتاده باشه معلوم نمیشه، اما صبح و روز که میاد رسوا میشه، این مدفوع معلوم میشه که چی هست. شیطان هم رسوا شد و رسوا هم در اینجا بیشتر به معنای منفور است، یعنی کسی که از اون نفرت دارد، بیشتر به معنای منفور است. و اما برمیگردیم به، در واقع آغاز میکنیم داستان هاروت و ماروت را در صفحه یک از سه هاروت و ماروت و کر و بیمار، از بیت 3334 میخوانیم. اولا داستان هاروت و ماروت چیه؟ قبل از اون به شما گفتم که سه پسر مولانا پشت سر هم آورد، یکی داستان مرتد شدن کاتب وحی بود، یکی داستان بلعم باهوراست و یکی هم داستان هاروت و ماروت است. این سه داستان پشت سر هم میان که ما دوتاشو میخونیم اینجا و هر سه راجع به یکی سخن میگه، راجع به آدمها و یا موجودات خوبی که از روی خودخواهی و خودبینی بد شدند و عوض شدند. هم اون کاتب وحی و هم بلعم باورا و هم هاروت و ماروت که اصلا فرشته بودن. این هاروت و ماروت دو تا فرشته بودن که تصور میکردن هیچ وقت گناه نمی کنن. فرشته ها اصلا اینطورن دیگه، یعنی بر اساس اعتقادات مذهبی ما فرشته طوری ساخت خلق شده است که تسبیح خدا رو میگه و کاری به جز نیکی نمیتونه بکنه و فرشته است، اراده ای بر انجام دادن کار بد نداره و فرشته است. هاروت و ماروت هم فرشته بودند. این قصه بیشتر در اسرائیلیات اومده، یعنی در قصص دینی هست، اما در واقع به این معنا که در قرآن به این معنا آمده باشد نیست، فقط اشاره شده در آیه 202 سوره بقره که به این که یه دیوهایی که کافر بودن و به مردم جادو می آموختند، به اونها ما عذاب نازل کردیم، همچنان که به هاروت و ماروت در بابل و چاه بابل. یک اشاره در این حد شده است و از قضیه هاروت و ماروت رد شده است در این آیه و سوره. اما این دو تا فرشته همچنان که گفتم تصور میکردند که بسیار بسیار موجودات نازنین و نیکی هستند، از اون بالا به زمین نگاه میکردند، بعد به خداوند میگفتند که عجب موجوداتی خلق کردی، چقدر اینا فساد میکنن، چقدر اینا سر هم کلاه میذارن، چقدر اینا شهوترانی میکنن، چقدر اینا زنا میکنن، چقدر اینا ربا میخورن، چقدر اینا به هم دیگه کمک نمیکنن. ما که اینطور نیستیم، ما خوبیم. و بعد از خدا خواستن که اونا رو بفرست زمین که بیان به زمین و نشان بدهند که چقدر خوبه. خداوند اونها رو فرستاد به زمین، اینا آمدن به زمین، حالا دیگه تبدیل به موجوداتی شده بودن که اراده داشتن و اختیار داشتن، میتونستن کار بد بکنن، میتونستن کار خوب بکنن. اصلا شرف انسان به این است که میتواند کار بد بکند و نمی کند. ما فرشته که اینطور نیست. هاروت و ماروت آمدن و صاحب اراده شدن و اما چه کردن؟ اولا با یک آنچنان که در قصه های بنی اسرائیل آمده است، هر دو با یک زن زیبایی زنا کردند و اون زن به آسمان رفت بعدن و تبدیل به ستاره زهره شد، برای اینکه شرمسار از گناه خودش بود به یه معنی. اما اینها بعد گناهان دیگر هم کردند و نشان دادن که آنچنان که مغرور بودند و می گفتند ما پاکیزه خواهیم ماند، اینطور نخواهد بود. بنابراین وقتی که دارای اراده شدند، هم زنا کردند هم بت پرستیدند و خدا هم اونها را عذاب کرد و گویا به چاه بابل فرستاد، آنچنان که در قصه ها افتاده است، در قصه ها آمده است. نکته اساسی که در اینجاست، قبل از این که قصه رو آغاز کنیم، این است که اگر انسان در معرض گناه باشد و گناه نکند، هنر کرده است. بعضی ها به لحاظ موقعیتی که دارند یا وضعیتی که دارند چندان کار اشتباهی نمیتونن بکنن، خب از یک نظر خوشا به حالشون. ولی اگر ما انسان ها فیلمثل در معرض ثروت بیکرانی قرار گرفتیم و اینو در اختیار ما گذاشتن و ما میتونستیم ازش بدزدیم و ندزدیدیم، هنر کردیم. اگر در معرض شهوترانی های دیگر قرار گرفتیم، همه چیزاش برامون مهیا بود و بعد جلو خودمون رو گرفتیم و نکردیم، کار بزرگی کردیم. و همینطور تا انتها. بنابراین اونهایی که در این دنیا ثروت بیشتری دارن یا قدرت بیشتری دارن یا محبوبیت و شهرت و علم بیشتری دارن، اونها بیشتر در معرض اشتباه هستن و اگر اونها خودشون رو پاکیزه نگه دارن، هنر بیشتری انجام دادن. و البته هر انسانی در هر مرحله‌ای باشد میتواند با نگه با کنار گرفتن از گناه یا اشتباه یا هر دوی اینها خودش رو پاکیزه کنه. نکته دوم همان است که در ابتدا به شما اشاره کردم که درس بزرگ دوم اخلاقی این قصه این است که اگر میخوایم خودمون رو رها احساس کنیم و از غم آزاد بشیم، باید خودمون رو کوچک و خرد و ضعیف بدونیم، یعنی شأن و منزلت خودمون رو بدونیم که ما در چه حدیم در این جهان هستی یعنی در تاریخ و جغرافیای این جهان بنگریم، ببینیم این تاریخ چند هزار ساله بشر، اینم جغرافیای عظیم کره زمین یا همه این کرات آسمانی، ما چه موجودی هستیم؟ چند میلیون یوم این زمان یا این مکان رو تشکیل میدیم که حالا همه دنیا بر مدار ما بچرخه. اگه یه روز ما خوشحالیم همه باید خوشحال باشن، اگه یه روز ما ناراحتیم همه باید ناراحت باشن. اصلا اینطور نیست. ما کی هستیم؟ اول چه بودیم؟ یه تیکه گوشت. آخر چه هستیم؟ باز یه تیکه گوشت. از شکم مادر تا وقتی که توی قبر ما رو بخوام بذارم، الا اون روحمون که انقدر بزرگه که از فرشته هم میتونه بالاتر بره، او رو باید تقویت کرد. قبول. بعدم 30-40 سال توی این دنیا میایم، کم یا زیاد میخوریم و زندگی میکنیم و از جهان میریم. این دیگه چنان باد تکبر و نخوت و غروری نداره در فرهنگ دینی. برعکس، هر چقدر ما خاک باشیم، تعبیر زیبایی در انتهای داستان توتی و بازرگان داره مولانا میگه، سالها بعضی از ماها سنگ بودیم دلخراش، آزمون را یک زمانی خاک باش. یک لحظه شما خاک بشید به جای سنگ، سنگ رو پرتاب میکنید سر کله مردم رو میزنه میشکنه، دل مردم رو زخم میکنه، به جایش یه لحظه خاک باشید، خاکسار باشید. و ببین از درون ما اگر خاک شدیم، 100,000 گل میروید، ما بهاری میشیم، بهار میشیم. بلکه خاک جای زاییدن است، جای گل است، اگر پاکش کرده باشیم و اگر خوب بهش برسیده باشیم. و بعد مثالهایی میزنه مولانا، میگه ببینید باد طوفان شدید وقتی میاد، طوفان بلا، باد سرسر وقتی میاد، درختهای عظیم رو ریشه‌کن میکنه میبره، ولی اون شاخه های کوچولوی ترده مثلا چمن رو هیچ وقت کاری بهش نداره طوفان. یه ذره این شاخه عظیم ور به اون ور میشه، تموم میشه، هیچ طوفانی نمیتونه این شاخه نازک و ترد و کوچک رو از جا در بیاره یا بشکنه. نه، این خم میشه یه ذره، دوباره میاد سر جای خودش، کمی خم میشه میاد سر جای خودش. این مثالیست برای ما که خودمون رو اون درخت به اصطلاح مقرور متکبر ریشه‌دار نبینیم، طوفان که آمد ما رو میکنه. اما اگه ما خودمون رو اون سبزه کوچک ببینیم، اصلا طوفان رو در زندگی احساس نمی کنیم، طوفان غم رو احساس نمی کنیم. باز مثال دیگری می زند، می گوید که هر چقدر هیزم زیاد باشه، شعله چقدر می داره؟ شعله آتش. خب هیزم رو بیشتر کنیم، هر چقدر چقدر می داره؟ می سوزونه همه رو. هر چقدر گوسفند زیاد باشه، قصاب چقدر می داره؟ اگه قرار باشه سر ببره، می بره. اما ما اگر خودمون رو در واقع هیچ بدانیم، در معرض ابتلا و امتحانم باشیم، گناه نکنیم، اون وقت به یک آرامش ابدی انشاءالله خواهیم رسید. ابیات رو میخونیم، اعتماد کردن هاروت و ماروت بر اسمت خیش و امیری اهل دنیا خواستن و در فتنه افتادن. یعنی هاروت و ماروت بر بیگناهی خودشون اعتماد کردن، مطمئن شدن و امیری اهل دنیا رو خواستن، گفتن ما رو بفرست که بریم سلطنت کنیم بر این جهان، جهان این مردم، و بعد در فتنه افتادن. همچون هاروت و چو ماروت شهید، از بتر خوردن زهرآلود تیر. شهید یعنی مشهور، پر آوازه، اسمشون رو زیاد شنیدیم. مثل این هاروت و ماروتی که ما اسمشون رو زیاد شنیدیم، این دوتا هم از روی کبر و غرور تیرهای زهرآلود خوردند. این همش راجع به کبر ها. تا اینجایی که این 3-4 جلسه خوندیم، همه یه داستان راجع به خودخواهی و خودبینیه و نفس اماره به سو، که چه بلایی به سر ما انسان ها میاره. اول خودمون رو در رنج میندازه، بعد دیگران رو عذاب میده. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. در شرح احوال شیطان مولانا میگه که او ادب بندگی رو رعایت نکرد. بالاخره او هم بنده خدا بود، مخلوق خدا بود، ادب مخلوق بودن رو رعایت نکرد و وقتی بهش گفت این کار رو بکن نکرد. بعد یه اتفاقی افتاد، او بی ادب بود، چون قبلا برای بعضی از شماها گفتم که بزرگان ما معتقد بودن هر کاری ادبی داره. اگر مادریم، این مادر بودن ادبی داره و آدابی داره، باید انجام بدیم. البته اگر اهل اخلاق هستیم. اگر پدریم، پدر بودن ادبی داره و آدابی داره. اگر همسریم، شوهریم یا زنیم، باز این ادبی داره. شوهر بودن و یا خانم بودن ادبی داره و آدابی داره، باید رعایت کنیم. اگر معلمیم، معلم بودن ادبی داره و آدابی داره، باید اینو رعایت کنیم. اگر شاگردیم، در یک کلاس درس نشستن ادبی داره، آدابی داره، باید رعایت کنیم. اگر ثروتمندیم همینطور، اگر قدرتمندیم همینطور، و در هر مقامی که هستیم ادبمون مقام رو باید رعایت کنیم، که اخلاق در واقع به ما اینو میگوید. بعد شیطان ادب بندگی رو رعایت نکرد، گفتن این کار رو بکن، گفت نمیکنم، بی ادب شد. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. این جناب شیطان فقط خودشو تو زحمت ننداخت، ما رو هم بیچاره کرد. مایی که گفت من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. مایی که جامون توی بهشت بود، آوردنمون توی جایی که از صبح تا شب باید رنج ببریم. اعتمادی بودشان بر قدس خیش. این جناب هاروت و ماروت بر قدس و پاکیزگی خودشون اعتماد داشتن. اعتمادی بودشان بر قدس خیش. چیست بر شیر اعتماد گاف میش؟ میگه اینا به پاکیزگی خودشون اعتماد داشتن. راستی فکر کردید که مثلا گاو میش چقدر میتونه به خودش در مقابل شیر اعتماد کنه؟ گاو میشی که شاخهای بسیار قوی هم داره، هیکلش هم خیلی گنده است، ولی آیا در مقابل شیر میتونه کاری بکنه؟ حالا این شیر اگه چه قضا و قدر قضا باشه، قضای الهی باشه، چه خود حضرت حق باشه، گرچه او با شاخ صد چاره کند، اگرچه این جناب گاو میش با همین شاخهایی که داره صد تا کار میتونه بکنه، صد چاره کند، صد تا کار میتونه بکنه، دیگرانی که از خودش کوچکترند رو به ترسونه کنار بنشونه، شاخ شاخش شیر نر پاره کند. ولی وقتی در مقابل شیر نر قرار میگیره، شاخاشو دونه دونه از هم پاره میکنه و او رو به خاک سیاه میشونه. گر شود پرشاخ همچون خار پشت، شیر خواهد گاو را ناچار کشت. حالا توسن خیال مولانا هم به گردش در میاد و یک تصویر در واقع سورئالیستی قشنگ هم میسازه که اگر این گاو میشت به جای دوتا شاخی که داره، اگه تمام بدنش پر از شاخ بشه، مثل خارپشت هم بشه، باز در مقابل شیر که برسه ناچار او رو میکشه. شیر خواهد گاو را ناچار کشت. مثال دیگه میزنه، میگه پس در مقابل شیر ما نباید اعتماد به این بکنیم که ما خودمون گاو میشیم مثلا، قدرت یا هیکل داریم. نه، اتفاقا قدرت در بی قدرتیست، به یه تعبیر در کم خودبینیه و خود کم بینیه. کم خودبینی و خود کم بینی. گرچه سر بس درختان میکند، با گیاه تر و احسان میکند. این باد سرسر، با طوفان تند، اگرچه درختان رو از جا در میاره، اما با گیاه تر، منظورش یعنی همون گیاه کوچک تر و تازه کوتاه ساق ماننده، او احسان میکنه، نیکی میکنه، رد میشه، ولی کاری به این دیدیم که تجسم کنی، کاری به اون ساقه باریک کوچولوی نازک نداره، یا شاخه مثلا فرض کن چمن. بر ضعیفی گیاه آن باد تند رحم کرد، ای دل تو از قوت ملوند. باد تند وقتی که میبینه اون گیاه خودش رو کسی به حساب نمیاره، وقت بهش احسان میکنه، نیکی میکنه. مثل دنیا اینطوره، دنیای درون در واقع، دنیای اخلاق، به اون رحم کرد. ای دل تو از قوت ملوند، ای عزیزم، خطاب من و شما داره و میگه که ما نباید از قوت بلندیم. ملند یعنی لاف مزن، از قوت ملند یعنی اظهار قدرت مکن، از نیرومندی لاف مزن. دوباره مثال دیگه میزنه، پیشه را زنبوهی شاخ درخت کی هراس آید، ببرد لخت لخت. شما تیشه رو نگاه کنید، مردی که تیشه و تبر به دست داره اصلا براش مهم نیست، میزنه و شاخه های درخت رو به راحتی میزنه میرزه پایین. تیشه را زنبوهی شاخ درخت کی هراس آید، ببرد لخت لخت یعنی تیکه تیکه، لخت لخت یعنی تیکه تیکه، میبره اون هیزم شکن و تیشه اینا رو میرزه پایین. اما لیک بر برگی نکوبت خیش را، جز که بر نیشی نکوبت نیش را. اما ببینید هیچ وقت نمیاد با تبر یا تیشه به برگ بزنه، یه برگ کوچک نازک کاری به اون نداره، جز که بر نیشی نکوبت نیش را. این تیشه نیشتر و تیزی خودش رو بر چیزهایی میکوبه که دارای نیش باشن. نیشتر چیزی بوده که باهاش وقتی که زنبوری یا عقربی کسی رو میزده، یا نشتر، اون محل زخم رو پاره میکردن تا چرک رو و در واقع زهر رو بیرون بیارن. میگه اون جایی رو باز نشتر میزنن، نیش میزنن که کسی نیشش زده باشه، به جای دیگه نمیزنن. شعله را زنبوهی هیزم، زنبوهی هیزم چغم، کی رمد قصاب از خیل قلم. آتش از اینکه هیزم زیاد باشه چه غمی داره؟ خب میسوزونه. قصاب هم اگر چاقوی به دستش بدن بگن این گوسفندا رو بکش، اگر زیاد باشن چه قصه‌ای داره؟ قلم یعنی گوسفند، این از این گله گوسفند او چه ناراحتی داره؟ خب میزنه سر همشون رو میبره. اینجا در واقع میخواد بگه همه چیز از اوست، صورت و معنا رو میخواد از این به بعد بگه. پیش معنا چیست صورت، بس زبون، چرخ را معنیش میدارد نگون. میگه در مقابل معنا و عالم معنا، صورت و عالم ظاهر چیه؟ شما مقایسه کنید. بسیار ناتوان زبون، یعنی ناتوان و بیچاره و خواب و خفیف در مقابل عالم معنا که بعد به خود خداوند میرسیم. پیش معنا چیز صورت، بس زبون، چرخ را معنیش میدارد نگون. آسمون رو در واقع معنا و محتواش اینطور نگون و معلق نگه میداره. یا یه معنای دیگه بکنیم، معنای مطلق، در واقع اون معنای مطلق یعنی خدا چنان عظمتی داره که آسمون و چرخ را هم واژگون میکنه که به او تعظیم کنن و به او تعظیم وامی داره. عالم صورت هستی است که مقید به زمان است، به مکان است، به قید است، به تعین است. اینا عالم صورت هم شکل داره، زمان برش میگذره، مکان داره و صورت داره. عالم معنا ازلی است، ابدی است، مطلق است و تابع هیچ قید و بندی نیست و خود خداوند بی صورت است، بی شکل است. تو حالا بعد میخواد دست خدا رو در این جهان نشون بده و بگه ما هرچی که میبینیم از او باید ببینیم. تو قیاس از چرخ دولابی بگیر، گردشش از کیست؟ از عقل مشیر. دولاب و چرخ دولابی یعنی چرخ چاه. در قدیم وقتی میخواستن آب بکشند از زمین، چرخی بود و تنابی و دلوی، او رو در چاه میانداختند و بعد یک کسی پشت اون مینشست و این چرخ رو با دست یا با پا میچرخوند تا این سطل یا دلو آب میامد بالا و میامد بیرون. میگه که تو نگاه کن ببین چه کسی این چرخ دولاب رو، این چرخ چاه رو میچرخونه، مقایسه کن بعد میفهمی. بعد چه کسی این آسمان ها و زمین رو میچرخونه، گردشش از کیست؟ از عقل مشیر. گردش این آسمان ها و زمین ها هم، مشیر یعنی مشورت کننده، ولی که در اینجا یعنی مدبر، و کسی که اهل تدبیر یعنی خداوند، یعنی گردش این زمین و آسمان به واسطه حضور اون مدبر اصلی است که خداوند است. گردش این قالب همچون سپر هست از روح مستر. ای پسر، این قالب، این ظاهر که ما میبینیم، گردشش و حضورش و زندگیش به واسطه روحی است که در اون پنهان شده. مستر یعنی پنهان. ای پسر یعنی عزیزم، گردش این باد از معنی اوست، همچه چرخی کان اسیر آب جوست. بادی هم که میاد و میره و طوفانی هم که میاد و میره، نسیمی هم که میاد و میره، به واسطه در واقع باطن و معنایی است که حضور داره، مانند چرخی که اسیر آب جوه، مانند اون چرخی که چرخ آسیایی که آب جو وقتی که توش بریزن مرتب این شروع میکنه به چرخیدن. خب باز این قضیه باد رو در ذهن داشته باشید و بیاد روی این سخن گفتن ما، حرفایی که ما میزنیم و از حنجره ما در میاد. چند تا مثال میزنه مولانا، میگه جر و مد و دخل و خرج این نفس از که باشد جز جان پرهوس. ببین بگیم مثال از این زیباتر هست؟ جر و مد یعنی کش و واکش یا بالا و پایین رفتن، دخل و خرج هم یعنی ورود و خروج، داخل شدن و خارج شدن، یعنی ورود و خروج. این نفس ما، این نفس ما کش و واکشش و داخل و خارج شدنش از کیه جز ز جان پرهوس؟ به جز از اون روح ماست که پر از هوس است. البته هوس اینجا به معنای سوداست و آرزوست، نه به معنای هوسرانی که ما در ذهنمون داریم. اینجا جان پرهوس یعنی جان پر سودا، جان پر آرزو. جر و مد و دخل و خرج این نفس از که باشد جز جان پرهوس. باز مثال میزنه در همین باره، گاه جیمش میکند گه ها و دال، گاه صلحش میکند گاهی جدال. این هوایی که کش و واکش داره، داخل و خارج میشه در حنجره ما، گاهی به واسطه این هوا جیم از زبان ما میاد بیرون، گاهی ها و یا ح میگیم، گاهی دال میگیم، یعنی ظاهرها رو میخواد بگه، صورت رو میخواد بگه، ظاهر و صورت رو میخواد بگه در مقابل باطن و معنا. گاهی صلح، یعنی سخنانی که میگیم صلح‌آمیزه و پر از پیس و محبت و مهره، گاه پر از جدل و جداله. اینا همه گه یمینش میبرد گاهی یسار، گه گلستانش کند گاهیش خواب. گاهی اوقات از سمت راست این فرض کنید هوا از حنجره ما بیرون میاد، گاهی از سمت چپ میاد یمین و یسار، گاهی از گلستان میگوییم، گاهی از خار میگوییم. اون جیم و ها و دالم که گفت در ضمن سرهمش که بکنید میشه جهد باهی جیمی که به معنای انکار کردن هم هست، جهود باهی جیمی نه هی حوست، به معنای انکار کننده است اگر اشتباه نکنم. شاید منظور مولانا این هم بوده که حالا مثلا گاه جیمش میکند گه ها و دال، یعنی گاهی اوقات انکار میسازه از این کلام، این گلوی ما، گاهی اوقات صلح میسازه گاهی جدال میسازه، گه یمینش میبرد گاهی یسار، گه گلستانش کند گاهیش خار. و بعد همین باد رو ببین، همچنین این باد را یزدان ما کرده بود بر عاد همچون اژدها. همین باد رو میبینیم خداوند به یاد داستان قوم عاد بیفتیم که باد و طوفان اونها رو نابود کرد، باد اونها رو نابود کرد، قوم عاد رو. ولی هود در آنجا بود و دعایی کرد و اونهایی که در واقع در زیر چتر اعتقادات مذهبی و ایمان الهی بودند، یک با عصای خودش یک دایره روی زمین کشید و گفت اونها که اینجا هستن باد بهشون کاری نداره و اونا مؤمن بودن و بادم اونها اینطور که گفتن کاری نداشت. باز هم آن باد را بر مؤمنان کرده بود صلح و مراعات و امان. همین بادی که یه جا قوم عاد رو نابود کرد، یک عده دیگری رو از پیروان هود رو همین باد از کنار آنها گذشت، برای اینکه اونها خودشون رو در مقابل خدا هیچ دیدن، برای اینکه اونها خودشون رو در مقابل طوفان مثل اون برگ کوچک درخت و یا اون چمن بسیار نازک دیدن، نه درخت تناور. باز هم آن باد را بر مؤمنان کرده بود صلح و مراعات و امان. گفت المعنی هو الله شیخ دین بهر معنی های رب العالمین. شیخ دین منظور پیامبر گرامی اسلام است که فرمودند دریای معنی رب العالمین است دیگه، معنی در واقع خداست، همان خداست، اصلا معنا همون خداست. گفت المعنی هو الله هو الله شیخ دین بحر معنی های رب العالمین. اون عزیز نازنینی که خودش دریای معناهای خداوند بود گفت که معنا فقط خود خداست، جمله اطباق زمین و آسمان همچو خاشاکی در آن بحر روان، و تمام این طبقه طبقه های زمین و آسمان و هر چی که در این زمین و آسمان هست مثل خاشاکی در آن دریا روان هستند. حمله ها و رقص خاشاک اندر آب همز آب آمد به وقت اضطراب. نگاه کنید خیلی قشنگه، چند جای دیگه هم این مثال رو زده، میگه ما اگر خودمون رو کوچک بدونیم، این از اون مثال هاست که ما خودمون یک خاشاک بدونیم، این هستی رو یک دریا بدانیم، همچنان که یک خاشاکی روی دریا دارد حرکت میکند، این حرکت از خود خاشاک که نیست که، این حرکت از دریاست، اون هم به وقت اضطراب، یعنی وقتی که مضطرب شده دریا، در واقع طوفانی شده، داره این خار و خاشاک حرکت میکنه. چون که ساکن خواهدش کرد از مرا سوی ساحل افکند خاشاک را، و اگر بخواد که این آرامشی پیدا کنه، از جدال و ستیزه رهایی پیدا کنه، این خاشاک او رو به سمت ساحل میبره، ساحل نجات، و او روی خاک آرام میگیره و از این دریا باز میمونه. چون کشد از ساحلش در موجگاه آن کند با او که آتش با گیاه. ولی وقتی که از ساحل دوباره اونو بخواد بکشونه توی دریای طوفانی، همون کاری رو باش میکنه که آتش با گیاه میکنه، و بعد مولانا اینجا در واقع از این موضوع یا خسته شده یا احساس میکنه که دیگه کافی است، یا احساس میکنه که دیگه نباید چیزی بگه، و میگوید که این حدیث آخر ندارد باز را، این حدیث و قصه معنا و صورت گفتن و مثال زدن پایانی ندارد، بازران جانب هاروت و ماروت ای جوان. برگرد، یعنی برگردیم با هم به سوی قصه هاروت و ماروت که چه کردن. در اینجا درس این جلسه مثنوی رو با اجازه شما به پایان میبرم، و یک غزل از مولانا که طبق معمول براتون وعده کرده بودیم بنا به پیشنهاد یکی از یاران و دوستان عزیزمون که تصادفا این هفته نیستن، فقط از روش میخونم براتون، و برخلاف جلسات قبل دیگه تفسیری نمی کنم. شما راجع به این غزل فکر کنید، از غزلهای بسیار شیرین و روان و در این حال سیمبولیک و پرمعنای مولاناست، مثل همه کارهای اون. روزم به عیادت شب آمد، آخرین صفحه جزوتون، روزم به عیادت شب آمد، جانم به زیارت لب آمد، از بس که شنید یاربم چرخ، از بس که شنید یاربم چرخ، از یارب من به یارب آمد، یار آمد و جام باده بر کف، زان می که خلاف مذهب آمد، هر بار ز جرعه مست بودم، هر بار ز جرعه مست بودم، این بار قدح لبا لب آمد، بر هر فلکی که ماه او تافت، خورشید کمین کوکب آمد. گویی مه نو سواره دیدش، که از عشق چون نعل مرکب آمد. این بس نبود شرف جهان را، این بس نبود شرف جهان را، کو روح و جهان چو قالب آمد. این بس نبود شرف جهان را، کو روح و جهان چو قالب آمد. ان شاء الله که ماه او و خورشید او بر زندگی همه شما تا ابد بتابد و سلام خدا بر شما باد.